أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فروش کالای متنجس بدون اعلام خریدار، فروعی را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کردن که تقریبا بسیار از اونها خارج از بحث است. بعضی از اون فروع به بحث ارتباط پیدا می‌کند، لذا برخی از اساتید فرمودن به این که در طی بحث ارائه این فروع لازم نیست، مثلا استاد امام رضوان الله علیه. ولی خب در اثر درخواست شرکت کنندگان بحث، ایشون فرمودن که ما چیزایی رو مرقوم میکنیم، اینو نوشته. خلاصه اون چی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا ارائه فرمودن این است که حالا که ما رسیدیم به حرمت تقریر، به مغرور کردن و به حرمت تسبیب رسیدیم، نحوه دخالتش بیگانه در انجام کار محرم را بررسی کنیم، ببینیم که تقریر و تسبیب داخل در کدام قسم است. فرمودن به این که غیر اگر بخواهد سبب انجام کار محرم باشه بشود، چهار صورت دارد. صورت اولا اونجاییست که غیر علت تام است. صورت دوم اونجاییست که غیر سبب هست ولی علت تام نیست. صورت سوم این که اون غیر شرط صدور محرم است، نه علت تام است و نه سبب. صورت چهارم اونجاست که از باب عدم المانع است، نه علت تام است که صورت اولاست، نه سبب است که صورت ثانیه است، نه شرط است که صورت سالیس است، بلکه از سنخ عدم المانع است. بیان این صور تا اون صورت چهارم برسیم، بیان صور سگانه به این صورت است. می فرمان به این که اونجا که غیر علت تامه است، مثل این که کسی دیگری را اکراه کند به انجام کار محرم، تهدیدش کند که اگر این کار حرام را انجام ندادی به تو اون آسیب را میرسانیم، کل غسل و مانند آن. اگر کسی دیگری را تهدید کند، مکره کند، مجبورش کند به عمل حرام، اینجا اون غیر علت تامه صدور حرام است و شخص نقشی ندارد، به منزله ابزار است. قسم دوم سبب هست، نه علت تامه. مثل اینکه یک کالای نجسی را، یک غذای نجسی را پیش کسی میارد که به خورد او میدهد. کسی وارد شده در جایی به عنوان پذیرایی، صاحب خانه یک میوه آلوده رو پیش مهمان میآورد که مرحوم شیخ فرمود که مقام ما از همین قبیل است، یعنی فروختن کالای متنجس به خریدار ناآگاه از همین قبیل است که چیزی به خریدار میدهد که آلوده است و خوردنش محرم است و خریدار هم نمیداند. و سبب ارتکاب حرام هم در حقیقت اون فروشنده است، نه خود مباشر، که سبب اقوای از مباشر است. لذا در باب زماناست میگوین سبب زامن است. اگر مال دیگری را کسی پیش مهمان بیاورد، به مهمان مصرف بکند، گرچه بر اساس تعاقب عیدی همگان ضامنند، ولی سبب اقوای از مباشر است. می فرمان مقام ما از همین قبیل است، لذا ما گفتیم اقوا حرمت است. یعنی اگر کسی روغن متنجسی را به خریدار بدهد و خریدار ناآگاه از اون روغن بهره اکلی ببرد، سبب این حرمت فروشنده است. مباشر ارتکاب حرام اون خریدار است. چون خریدار نمیداند به فروشنده آگاه است، اینجا سبب اقوای از مباشر است. در حقیقت این کار حرام را این شخص فروشنده انجام داد، که می فرمان مقام ما از این قسم دوم است. صورت سوم آن است که اون غیر نه علت تام است و نه سبب، بلکه شرط است. شرط هم دو جهت دارد، دو نحو دارد. یه وقت است که انگیزه ایجاد بکند برای انجام کار محرم، یه وقتی مخالفت ایجاد میکند اونم برای کار محرم. از یک سنخن منتها نحوش فرق میکند. شرط حمل حرام این است که کسی را تشویق میکند، ترغیب میکند، اون رذائل گناه را مستور میکند، یه فضائل کاذبی برای گناه ذکر میکند. در اثر تبلیغ سوء شخص را وادار به گناه میکند، یعنی همون زیر لهم شیطان و اعمال هم، شیاطین انس اعمال سوء را برای پیروانشون تزیین میکنند. این یه تبلیغ سوء است. در اینجا اون غیر نه علت تامه گناه است، نه سبب گناه، بلکه شرط گناه است، زیرا رغبتی در شخص ایجاد میکند، این شخص راغب میشود و گناه را مرتکب میشود. یا از سنخ ترغیب و تشویق و تحریص و امثال ذالک نیست، از سنخ عناد است. در او کینه ایجاد بکند که برابر اون کینه یک کار محرم را انجام بده، مثل این که مقدسات یک قومی را اهانت میکند، بد میگوید، قهرن اون هم بر میگردد و مقدسات این شخص اهانت میکند. که این قسم دوم را از آیه سوره مبارکه انعام و اینها برخی استفاده کردن که خداوند در سوره مبارکه انعام فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. این ولا تسبوا الذين من دون الله یعنی آلهه، بت‌های بت‌پرست‌ها را، که این بت‌پرست‌ها روی جاهلیتی که مبتلا هستند اون آلهه و بت‌ها را عبادت می‌کنند. شما این بت‌ها را بد نگید، اگر این بت‌ها را سب کردید اونها هم بر می‌گردن معبود شما را که ذات اقدس اله است بد می‌گویند. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، این الذين به معبودها برمیگردد و اللاتی به مانند اون تعبیر نفرمود، برای اینکه اثر ذبل عقول را بر این بتها بار میکردند، به مناسبت از این بتها به الذين یاد کرد. فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، یعنی اون بت‌هایی که یدعون، این ضمیر یدعون به بت پرستا برمیگردد، یدعون اون الذین را، مکیون الذین من دون الله هم. پس شما بت‌ها را که بت پرستا در اثر ابتلاء به جاهلیت فکری اون بت‌ها را عبادت میکنن، اون بت‌ها را بد نگویی، برای اینکه فیسب الله عدوان به غیر علم. این بت پرست ها هم، این ضمیر یسب که هم هست به ضمیر جمع است، به این بت پرست ها برمیگرده. فیسب این بت پرست ها الله را، معاذ الله، معبود شما را به غیر علم. خلاصه شما اگر معبود بت پرست ها را بد گفتید اونا معبود شما را بد میگوید. خب پس اگر کسی آلهه بت پرستا را بد گفت، یک عنادی و عداوتی در بت پرست ایجاد می شود، او هم بر می گردد معبود موحدین را بد می گوید. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. از همین باب هم هست که اگر کسی پدر و مادر دیگری را سب بکند، این کار باعث می شود که اون شخص هم پدر و مادر این ساب را سب می کند. پس این کسی که بادیست و ابتداعاً شروع به پحاشی کرده است، دو تا گناه مرتکب شد. یکی این که سب کرده است یه مسلمانی را، دوم این که انادی در اون طرف ایجاد کرد که به وسیله اون اناد اون برگشت پدر و مادر این سباب را فوشتنده را فوش داد. روایاتی هم که مرحوم کرهین رضوان الله در باب حقوق والد و ولد زیاد میکنند دیگه همین است. یکی از حقوقی که والد نسبت به ولد دارد این است که فرزند نباید در کارهای در بازیها و مانند آن پدر و مادر کسی را بد بگوید، وگرنه اون هم بر میگردند به پدر این فحش دهنده فحش میگویند و هر این دو تا جرم مرتکب شده. خب پس اینها زیر مجموعه شرط است، یعنی این قسم سوم علت تامه نیست، یک مثل قسم اول، سبب هم نیست مثل قسم دوم، بلکه شرط صدور عمل محرم است از غیر. بعد می فرمان به منهاز الغریر هست جریان فروختن انگور به کسی که او را خمر بکند، به شرط این که خمر بکند. اگر چونچه کسی انگور را به خریدار بفروشد به شرط این که انگور را شراب درست کند. این هم از قبیل قصه سوم است که غیر شرط صدور حرام را فراهم کرده است، نه علت تام است نه سبب. قسم چهارم آن است که نه علت تامه باشد نه سبب باشد نه شرط، بلکه از باب عدم المانع باشد. مثل این که کسی دارد کار حرامی را انجام میدهد و این شخص میتواند از باب نهی از منکر او را برحذر دارد ولی نهی از منکر نمی کند. نهی از منکر مانع ارتکاب حرام است و این شخصی که نهی از منکر را ترک کرده است مانع را ایجاد نکرده، می توانست مانع حرام را ایجاد بکند ولی نکرده است، که این قسم هم علاحده بحث دارد و خواهد آمد بخواست. خب این اجمالی از فرمایش مرحوم شیخ. بیانی هم سید الاستاد امام رضوان الله علیه دارند، فرمان به این که این بزرگوار اصلا معنای علت تامه به مانند اون را مثلا درست تحلیل نفرمود. البته حق با سید الاستاد است، معنای علت تامه این نیست که مرحوم شیخ و امثال شیخ وارد شدن. اینا وقتی که بزرگانی که همین که از رشته خودشون خارج شدن میبینید حرفی است که اصلا با الفبای این علوم سازگار نیست. علت تامه چیز دیگه است، سبب چیز دیگه است. خب والذی ینبغی ان یقال، این که محل بحث کجاست که اگر غیر سبب انجام محرم و صدور محرم بشود این محل بحث کجاست؟ و اکراه یکی از این سور چهارگانه است چیست؟ محل بحث اونجایی نیست که غیر این شخص را مسلوب الارادت و الاختیار کند، مثلا دهن کسی را باز کند و خمر در دهن او بریزد. اینجا محل بحث نیست که در بحث صوم گذشت این سنخ از کارها نه حرمت تکلیفی دارد برای اون مرتکب، نه اثر وضعی دارد، یعنی بطلان صوم. یعنی اگر دهن کسی رو باز بکنن در ماه شعبان آب در دهنش بریزن، این گرچه تشنگی او رفع شده است ولی نه معصیت کرده است، نه روزی او باطل است، نه کفاره بوده اوست، برای اینکه او مورد فعل است نه فاعل فعل و مصدر فعل. او چیزی نخورد به او خوردن، او آبی ننوشید و او نوشندن، این قسم خارج است. مقصود مرحوم شیخ هم این قسم هم نیست، این قسم البته نیست، برای اینکه این تنها یک معصیت واقع شده است و اون است که اون بیگانه این شخص را مورد ظلم قرار داد و آبی در دهن او ریخت، ظلم میکرده است نسبت به این. این همیشه یک معصیت است. اما اونجا که سخن از دو معصیت هست که هم اون شخص معصیت کرده هم اون غیر معصیت کرده همین شخص، اونجا است که مرحوم شیخ رو به چهار صورت ذکر میکنند که قسم اولش اکراه هست. اکراه این است که بیگانه شخصی را تهدید بکند به عمل حرام بگوید اگر این کار رو نکردی میزنم میکشم و مانند آن آزاری به او میرسانم. در اینجا مرحوم شیخ فرمودن که اون بیگانه علت تامه معصیت است. این سخن ناسواب است، برای اینکه علت تامه آن است که بین او و بین صدور فعل هیچ چیزی فاصله نباشد و در صدور فعل هم هیچی دخیل نباشد. او رو میگن علت تامه. ما یه فاعل تام داریم به یه علت تامه، در حالی که اینجا اگر کسی اکراه بکند، دیگری را تهدید بکند، بگوید اگر فلان معصیت را مرتکب نشدی یا فلان شهادت باطل را ندادی یا فلان امضای باطل را نکردی، من شتم و ضرب میکنم را روا میدارم نسبت به تهدیدش کرده است. در اینجا که اون غیر این شخص را تهدید میکند به ضرب و القتل و شتم مانند آن، اختیار این شخص محفوظ است. این هنوز فاعل بالاختیار است، فاعل بالاراده است. بررسی میکند، میبیند که کدام مهم است و کدام اهم. اگر دید که این کار خیلی مهمتر از اون ضرب و شتمی است یا سلب مالی است که اون بیگانه تهدید میکند، وظیفه شرعیش این است که این معصیت را انجام ندهد و اون ضرر را تحمل بکند. میگن تقیه در بعضی از جاها اثر ندارد و حرام است، هم سرش همینه. مثلا کسی رو وادار بکنن، بگن به این که باید حتما بر خلاف قرآن کریم یک حکمی جعل بکنی یا آیه را بر خلاف اون چه که اهل بیت فرمودن معنا بکنی، وگرنه مضروب میشوی به کذا و کذا. در این گونه از موارد اکراه باعث رفع حکم نیست. رفع مستکرهو یا رفع مسترو و مانند اون شامل حالش نمی شود، برای اینکه اون معصیت معصیت عظیمه است و این خطر قابل تحمل است و اما اون خطر قیامت قابل تحمل نیست. بنابراین در اینجا اون کار محرم هست، به حرمت خود هم باقی است، به اکراه رفع حرمت نمی کند و این شخص کاملا مختار هست و وظیفه او هم این است که این کار انجام ندهد و اگرم انجام داد به عذاب الهی گرفتار می شود. چون اینجا حدیث رفع نفوذ ندارد. یا مثل اینکه کسی را وادار بکنن بگن یک مسلمانی را به قتل برسان وگرنه تو را میکشیم. خب این چنین نیست که انسان مجوز پیدا کند بگوید که رفع مستکرهو یا رفع مستررو به مؤمن را به قتل برساند. پس اگر بیگانه این شخص را مکره کرد، یعنی تهدید کرد، اختیار این شخص محفوظ است، ارادش محفوظ است. این ارزیابی میکند بین مهم و اهم، مقایسه میکند، اون اهم را میگیرد، مهم را رها میکند. خب در جایی که اختیار مباشر محفوظ است، ارادش محفوظ است، میتواند انجام بدهد، میتواند انجام ندهد، چگونه اون غیری که اکراه کنند است علت تام است؟ معنای علت تامان است که بین اون علت و بین معلول چیزی فاصله نباشد و در صدور معلول هم چیزی دخالت نداشته باشد. این هم سبب هست مثل قسم دوم، منتهی سببی است اقوا. این در نمیشه گفت علت تامه. خب بنابراین پس اون جایی که کسی رو وادار میکنن یه عمل رو انجام بدهد، اون رأساً از محل بحث بیرون است، چون اون شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. اون کمکاری نکرده، معصیتی مرتکب نشده. حدیث رفع و امثال رفع هم شاملش نمیشود، برای اینکه او حدیث رفع مال کاری است که یک شخصی انجام بدهد. اگر یک شخصی مورد فعل بود حدیث رفع رو نمیگیرد که. اگر مصدر فعل بود میگوین این فعل چون از این شخص صادر شد به این فعلیست حرام، لکن در حال اکراه یا در حال استرار او حرمتش از او گرفته شده است. ولی در جایی که شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، اینجا اصلا مشمول حدیث رفع نیست، را اصلا خارج است. به همون دلیلی که در بحث سو ملاحظه فرمودید که اصلا چنین شخصی روزش باطل نیست، کفاره هم بدهکار نیست، حرام هم مرتکب نشد، خب اون که خارج است. بله، چون در باره قتل مؤمن دارد که من یقتل مؤمن متعمدن فجزاه جهنم و خالدن، یه همچه کار عظیم نیست. خب بالاخره برفرض خود او را بکشن، این در راه دین معجور هست. چرا؟ این وقتی که دلیل ندارد که دیگری را خود بر دیگری ترجیح بدهد، که بگه من میخوام بمونم اونا، اون وقتی که این را میکشن خب کار خود اونیست، دیگران میان این را بکشن، رو به جهنم میرود، اما خود او چرا به جهنم برود؟ به هر تقدیر حالا گاهی ممکن است اهم و مهم باشد، البته موارد فرق میکند، اینجا اهم است اینجا مهم است. در همین موارد اختیار شخص محفوظ است، چون اراده و اختیار شخص محفوظ است، پس اون بیگانه علت تامه نیست. پس قسم اولی که مرحوم شیخ فرمودن بازگشتش به قسم دوم هست، یعنی سبب هست، هیچ کدوم علت تامه نیستن، منتها در بعضی موارد سبب قوت بیشتری دارد، در بعضی موارد قوت کمتری دارد. چون اراده شخص فاصله هست و متخلل هست، میتواند ترجیح بدهد، بنابراین مسئولیت محفوظ است. او اگر ارزیابی کرد اهم و مهم رو بررسی کرد، برابر با اهم، اهم رو مقدم داشت بر مهم، برابر موازین شرعی عمل کرد، مسئول نیست. این قسم اول. اما قسم دوم که شما فرمودید بعد سبب باشد، البته اگر جای سبب اقوای از مباشر بود، نظیر این که یک کسی مال مردم را به خورد دیگری برای دیگری حاضر کرده است که او بخورد به عنوان پذیرایی، او اصلا اطلاع ندارد که این مال میوه مال مردم است، در اینجا او گرچه بر اساس تعاقب عیدی هم مباشر هم سبب هر دو زامنن، ولی این زمان در درجه اول مستقیما متوجه اون سبب خواهد بود، و اینکه مباشر در اثر جهلش معذور بود، ولی اون سبب هست که عالمن آمدن هم من اسلف مال الغیر شامل حالو می شود، هم علالید ما اخذت حتی تعدی شامل حالش می شود به مانندن. اینجا ما البته زامن است. مقام ما از این قبیل باشد بعید نیست، یعنی که مرحوم شیخ فرمودن مقام ما از این قبیل است بعید نیست، یعنی یه خریداری رفته روغن بخرد برای مصرفی منزلش و نمیدانست این روغن مات فیه جرز و آلوده است، فروشنده روغن آلودی رو به خریدار داد، او هم غافلن جاهلن آمده این روغن رو خورده، در اینجا او معصیت نکرده، برخلاف مسئله زمانات است که هر رو تعاقب عیدی هر دو زامنن، اینجا یک خلاف شرعی واقع شده است که مبغوضیت فعلی دارد نه فاعلی، منتها این قبح فعلی متوجه اون سبب خواهد بود، یعنی فروشنده‌ای که روغن نجس را به خریدار داده است. اما قسم سوم که به عنوان شرط هست، این هم البته قبیح هست، کسی دیگری را تبلیغ بکند، اغوا و انگیزه در او ایجاد بکند که کار حرام انجام بدهد، اونجا چون بالاخره اون شخص اگر چون چه روی راه صحیح رفته باشد، خب از اهلش مراجعه میکند، اگر واقعا حجت بر او تمام شد که این شی حلال است، نظیر افتای به غیر علم خواهد بود، که تنها کسی که معصیت میکند همون کسی است که انگیزه ایجاد میکند، و خود شخص گرچه اون فعلی که قبح فعلی دارد در مرتکب شد، ولی چون قبح فاعلی ندارد شد مؤاخذه نشود، برخلاف اون جایی که شخص میداند این کار بد است، لکن بیگانه را ترغیب بکند، تشویق بکند، وعده میدهد و به امید توبه های آینده او رو وادار معصیت میکنند، البته هر دو معصیت کردن، چون که در مسئله ایجاد عناد هم همین طور است، نظیر سب آلهه و مانند آن، به ما فرمودن به این که شما مقدسات هیچ قومی را بد نگویید. البته مسئله لعن اون هم در حال فرادانی حساب دیگری دارد، وگرنه رو در رو یا در علن انسان بخواهد مقدسات یک ملتی را بد بگوید، حالا چه سب بکند چه لعن بکند، خب اونا برمیگردن میکنن این کار را دیگر. بنابراین این رو دین نهی کرده، فرمود که در رو در روی دیگری علنه شما این کار را نکنید، خواستید تبری بکنید بینکه به بین الله، اونجا راهش محفوظ است. اما در مرعا و مشهد بیگانه بخواهی تبری کنی، لعن کنی، سب بکنی، خب او هم کار را میکنند. اون در مسئله سب و لعن و قذف که نیست. حالا اگه کسی با آدم فحش گفته که آدم نمیتواند او رو قذف کند، که اگه کسی قذف کرده نسبت به آدم، این مثل زدن نیست که انسان بتواند جبران بکند، یکی خورد یکم بزند. که اگر کسی قذف کرده، این باید به محکمه شرع مراجعه کند که قاذف را حد بزند. قذف و امثال قذف جز این چنین نیست که مقابل مثل باشد. البته قتل مقابل مثل دارد، ضرب مقابل مثل دارد و مانند آن، اما شتم که مقابل مثل ندارد که. خب اون من اعتدا مال قتل است، مال ضرب است و مانند، یا تقاص است در مسائل مالی. اگه کسی مال شما را برد و نمیدهد، مال او به دست شما رسید، میتوانید تقاص کنید. مال باشد، ضرب باشد، قتل باشد، تقاص دارد، که قصاص هم این چنین است. بعد یه وقت از انسان سمت نبوت و رهبری دارد و همه حجج رو و ادله و براهین و امثال ذالک را پشت سر گذاشته است و هیچ اثر نمی کند، اون وقت دست به تبر می کند، این حرفا رو می زند. اونجا وقتی که دیگران کار ابراهیم سلام الله علیه نمیتونن بکنن، به فحاشی میپردازن، خب بیگانگان هم فحاشی میکنن. اگر کسی ابراهیم گونه دست به تبر برداشت، اون آخرین بار افن میگوید و میشکند، فجعل هم جزازن میشود. اون یه راه رسمی است، مثل اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه همه بتار ریخت و بعدم فرمود به این که اینا رو تو همون بخش باب بنی شیبه اونجا دفن کنید. این که مستحب است کسانی که وارد مسجد حرام میشن از باب بنی شیبه بگذرن برای اینکه رو بت‌ها راه برن. البته این باب بنی شیبه یک سمبل و الگویی از اون باب بنی شیبه است، وگرنه الان که جای این باب بنی شیبه همون جای قبلی نیست که. اون خب مسجد حرام به این وسعت نبود، جاش هم اینجا نبود، نزدیک بیت بود اون باب بنی شیبه. به هر تقدیر دستور دادن این بت‌ها را همون دم در اون بنی شیبه اونجا خاک کردن، که بعد گفتن مستحب است کسی وارد مسجد حرام شود از باب بنی شیبه عبور وارد بشود که روی این بت‌ها پا بزند. یه وقتی اون نوبت اونجا میرسد و بالاتر از افن لکم ولی ما تعبدون، اون جنگ درگیر نفسگیر میدان و روبروست. یه وقت است نه، حالا تسبیح دست گرفته پشت سر هم داد آلهه درو بد میگرد رو در روی اونها، خب اونها هم کار میکنن. اگه وقتی خفا باشد، البته حساب خاص خود را دارد، اما علم باشد همین مشکل را دارد دیگه. خب مرحوم شیخ رضوان رحیم فرمود به این که ایجاد انگیزه کردن یا ایجاد مانع اناد کردن از قسم سوم است، و این هم حرمتش از ادله شرعی استفاده می شود. و از قبیل قسم سوم آن است که کسی انگوری را به خریدار بدهد به شرط اینکه اون رو شراب درست بکند، یا مثلا چوبی بدهد که به شرط اینکه این چوب را بت بتراشد. اینا از سنخ شرط است، نه علت تامه است نه سبب هست، از هیچ کدوم دو قسم اول دوم نیست، بلکه از سنخ شرط است. فما این قسم را ما مبسوطاً بحث خواهیم کرد. اما در جریان چهارم که عدم المانع است، البته امر معروف واجب است، نهی از منکر واجب است، محور بحث هم جاییست که اگه کسی نهی از منکر بکند اون طرف دست از کار حرام بر میدار، از منکر بکند اون طرف دست از حرام بر ندارد، از بحث ما خارج است. چون بحث ما این است که این نقشی داشته باشد در صدور عمل حرام. حالا نقشش یا به نحو علیه تامه است به زعم مرحوم شیخ، یا به نحو سبب است، یا به نحو شرط است، یا به نحو عدم المانع، که اینها در ردیف علل تامه از زیر مجموعه نظام علی هم بالاخره اگر شرط است و اگر عدم مانع است، این همه زیر مجموعه علیت هست. باید فرض کرد در جایی رو که اگر شخص نهی از منکر بکند اون طرف دست از حرام برمی دارد. اگر چون چه نهی از منکر بکند بی اثر است، هم از باب نهی از منکر خارج است، هم از باب بحث کنونی ما خارج است. یعنی که بحث کنونی ما جاییست که اون این غیر نقشی داشته باشد در صدور حرام، نقشی دارد در ارتکاب حرام، ولو به نحو عدم المانع، چون مانع نشد این حرام واقع شد. خب اگر اون بیگانه که دارد کار حرام انجام میدهد طوری جری شده است که این شخص چه نهی از منکر بکند چه نهی از منکر نکند او معصیت را مرتکب میشود، پس نهی از منکر او از بحث کنونی ما بیرون است و این شخص هم از بحث کنونی ما که سبب صدور حرام باشد فعل جمله خارج است. از باب نهی از منکر هم خارج است و این نهی از منکر در جایی است که احتمال تأثیر بدن. اگر اون ناهی بداند که چه بگوین چه نگوین سواب اون علیهم انذرتم امرم تنذرهم لا یؤمنون، که جا برای نهی از منکر نیست، پس نه مورد برای نهی از منکر است و نه زمینه برای بحث کنونی ما. مفروض بحث جاییست که اگر چنونچه این شخص جلوی اون مرتکب حرام را با نهی از منکر بگیرد دیگه کار انجام حرام انجام نمیدهد. اینجا اگر چنونچه نهی از منکر نکند این دخالتی داشت در صدور حرام، چون دخالتی داشت در صدور حرام این زیر مجموعه علیت است که این شخص باعث شده است که حرام در خارج واقع شده. یکی از بیانات نورانی هست سید شهدا سلام الله علیه که در تحف و امثال تحف آمده است این است که بعد از اینکه از مکه حرکت کردن در اون سراحی که یه عده به طرف کوفه می رفتن، یه عده به طرف دیگه، یه طرف طرف خود از سید شهدا و همراهانش به کربلا می آمدن، قبل از اینکه مردم متفرق بشن اینا رو جمع کرد و اون سخنرانی معروف رو ایراد کرد که ایها الناس من شنیدم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که من رأى سلطانا جائرا، اگه کسی ببیند یه سلطان ظالمی که حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام میکند، عهد الهی را نقص و نقص میکند و او را نهی از منکر نکند، این شایسته است که خدای سبحان ان یدخله و مدخله فی النار، خدا این کسی که تارک نهی از منکر است این را همراه اون مرتکب معصیت یک جا به آتش برد. این جایی است که ای کسی نهی از منکر بکند اون ظالم دست از این ظلم بر می دارد. ولی اگر نه نقشی نداشته باشد اون سبب تأثیری در موجود محرم ندارد. مثل این که وقت داره تمام می شود، چون در آستان روز چهارشنبه هست، در آستانه نیمه شبانی مستحضرید که درباره نیمه شبان احتمال شب قدر هست که مقدرات امور از نیمه شبان شروع می شود، بعد در 19 ماه شمزان و 21 ماه شمزان تا 23 ماه رمضان به اون مراحل نهایش می رسد. گرچه برخی ها هم احتمال دادن که شاید 27 ماه شمزان هم قدر باشد، ولی معروف این است که از همون نیمه شعبان شروع می شود تا مراحل نهایش در 23 ماه شمزان ختم می شود. بنابراین میلاد وجود مبارک ولی از ارواح نافدا که تنها رابطه کنونی بین جهان انسانیت و فیض ذات اقدس اله است، در همین لیلی قدر اتفاق افتاده است و هیچ ملتی این مکتب را ندارد. مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن که این هندو قربان میگفت به این که من وقتی جریان انتظار را در دانشگاه سوربن فرانسه در اون سمینار گزارش دادم، همه اینها چشم باز کردند، هم باز کردند ببینن که حرف چیه که شیعه میگوید. بعد میگفت که اگر کسی بتواند، یعنی این رو مرحوم علامه رضوان الله علیه از این پروفسور هم دو قربان نام میکردن، اگر کسی بتواند جریان وجود مبارک از دلالی از اربعان افدار را، حیات او را، مهدی موجود موعود را، نه مهدی موعود را، مهدی موعود را، خب خیلی از فرق قائلن، اون خصیصه ماشیعیانی است که مهدی موجود موعود سلام الله علیه قائلیم، وگرنه یک کسی در قی آخر زمان خواهد آمد به نام مهدی، او رو خیلی ها قائلن، نام مبارکش مهدی هست درست و در آخر زمان ظهور میکنند درست، جهان رو پر از عدل و داد درور میکنند درست، این رو خیلی ها قائلن. اونی که ما قائلیم مهدی موعود نیست، مهدی موجود موعود سلام الله علیه است. ایشون میگفت که چون شیعه معتقد است بالاخره این انسانیت باید به کمال برسد در هر عصری، این شجره طوبای انسانیت باید میوه بده و اگر ما در هر عصری یه انسان کامل نداشته باشیم این شجره میوه نمیده، ثمر نمیرسد. و اون رابطه بین ذات اقدس اله و این نوع از موجودات یعنی انسانیت، اون همون انسان کامل است. گذشته از این که در باره حضرت ولی از ارواح نافدا گفته شد که به یمنهی روز غلورا و به وجودهی ثبتت ارض و سما، گذشته از این که لول الهجر ساقط الارض به اهلها ها معلوم شد وجود باره حضرت برای همه موجودات منشأ فیض است و واسطه در فیض است، ولی برای نوع انسانیت یه رابطه مستقیم است، یعنی نوع انسانیت که اصلا بهترین و شریفترین نوع موجودات در روی زمین همین انسان است، تنها رابطه بین این نوع و ذات اقدس اله همون انسان کامل است. و ایشون میگفت، مرحوم علامه از این پروفسور همری نقل میکرد که اگر کسی بتواند این را خوب مبرهن کند، مستدل کند و حرف شیعه را خوب تشریح کند، مهمترین جایزه قرن را خواهد گرفت. حالا این چنین نیست که همه اونها به طرف فساد برن، بسیار از صاحب نظرانن که بالاخره منتظر معارف الهی هن. حالا بگذاریم از این که اون چیزا که مشهود است همه اون فساد است و به طرف دنیا زدگی رفتن است، اما بسیاری از بزرگان علم در گوشه کنار جهان منتظرن ببینن که شیعه چه میگوید. الان شما اگر یک کتاب علمی بنویسید قبل از اینکه در داخل ایران منتشر بشود و صاحب نظران بفهمند و بخوانند، دیگران گرفتند و خریدند و خوندند. اینطور نیست که حالا حساب افراد عادی را با صاحب نظران جهان انسان تل کنید. شما الان با شبکه اینترنت یا غیر اینترنت اگه با تماس داشته باشید معلوم است که اگه یه حرف عالمانه از یه گوشه از قم برخیزد، قبل از اینکه حتی در داخله قم منتشر بشود که فرون عالم یه همچی کتابی نوشته، یا در داخله ایران این کتاب پخش بشود، اونا گرفتند و خوندند و مطالعه کردند. اینجوره بالاخره. الان هم این رابطه فضایی اینترنت کل جهان را در حد دهکده کرده است که به هم مرتبطند. اون روزها البته سخت بود، اما ایشون غرض اینه که مرحوم علامه از پروفسور حمدی قربان نقل میکرد که اگه کسی بتواند این را مبرهن کند، مستدل کند، برابر عقل و نقل که در هر عصری وجود یک انسان کامل لازم است ثبوتن و طبق روایات قطعی هم اثبات کند وجود مبارک ولی عصر را اثباتن، این دنیا تشنه یه همچه حرفیه که بین نوع انسانیت و فیض ذات اقدس اله انسان کامل واسطه است و دعای مخصوصی هم دارد شب پربرکت نیمه شب که الله مقسم لنا من خشیتی که ما یهول بیننا و بین معصیتک. از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم رسیده است که این دعا را میخوندن: خدایا ترسی از خودت را روزی ما بکن که این نگذارد ما گناه بکنیم، بین ما و گناه یک خشیتی فاصله باشد که جلوی گناه ما را بگیرد و این را روزی ما بکنه. الله هم مقصد نرا من خشیتی که ما یحول بین نا و بین معصیتی. امیدوارم که همه شما انشاءالله از ولایت این خاندان در اکثر بهره ببرید. الحمدلله.